أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در مقدمه اول انسداد بود که فرمودند باب علم و علمی مسدود است. نسبت به این مقدمه ما مباحثی را مطرح کردیم. در تقریرات حضرت آقای زنجانی دامت برکاته در اصول و در کتاب و نکاح به مناسبتی مطالبی راجع به این مقدمه اول انسداد مطرح شد. من ابتدا این تعابیر این بزرگوار را خدمتتون عرض میکنم، بعد به بیان خودم مطالب ایشون را توضیح میدم تا آخرش ببینیم آیا قابل مناقشه هست یا نه. اما بیان این بزرگوار، ایشان ابتداعا در تقریرات و اصول اثبات میکنند که اخبار اطمینانی در اثر اشتباه در نقل بسیار کم که اطمینان پیدا کن. خطها اشتباه میشه، نسخه بدل هاست و این مطلب را از شیخ انصاری نقل میکنم که روایاتی که موجب حصول اطمینان شوند نادر. این ورود در بحث. بعد یه عبارت دارند، می‌فرمایند، از اینجا رو باید دقت کنید، درست است که عقلا در غیر صورت اطمینان قائل به حجت نیستند و تنها در مواردی که اطمینان پیدا می کنند قولی را متبع می دانند. اما روایات کثیری وجود دارد و این کثرت به حدی است که انسان می تواند ادعای تواتر کند و از آنها استفاده می شود که بر خلاف نظر مرحوم شیخ می خواد به شیخ اشکال کند. معیار در حجیت خبر اصول اطمینان به صدور نیست. و خبرهای عادل متبع است. این قسمتی رو که نوشتید مقدمه است برای طرح مسئله، و آن این است که ما میپذیریم عقلا تا اطمینان پیدا نکنند از چیزی تبعیت نمی کنند. اینو میپذیریم. اما از یک سوی دیگر روایاتی داریم که به حد تواتر هم ممکن است برسد به این که خبر را قبول کنید ولو اطمینان بگید به صدور پیدا نکرده باشید. خب او اخبار چی آقا؟ می‌فرماید روایات کثیری که درباره خبرین متعارضین هست و از آنها استفاده می شود تخییر یا ترجیح. در متعارضین برای انسان اطمینان به یک طرف حاصل نمی شود و فرقی نمی کند که ما اون طرف را از باب ترجیح یا تخییر انتخاب کنیم. مثلا خبر زراره با خبر محمد ابن مسلم اختلاف پیدا کرد و ما خبر زراره را ترجیح دادیم. آیا برای ما اطمینان پیدا می شود که قول زراره درست است؟ اطمینانی وجود ندارد. از مجموع روایات مختلف علاجیه استفاده می شود که در اصل حجیت اطمینان شرط نیست و الا باید در فرض تعارض خبرین حکم به سقوط نه ترجیح و تخییر می شود. یه لحظه ننویس، خوب دقت کن. ایشون دنبال اینه که بگوید فقط نگاهت به دید عقلا نباشه که تا اطمینان پیدا نمی کنند روایتی را، خبری را، گزارشی را قبول نمی کنند. ما در روایات متواتره خودمون یه نکته ازش استفاده میکنیم، از جمله اخبار علاجیه که تعدادش هم زیاده. اخبار علاجیه کدام اخباره؟ اونه ایست که مال دستور العمل موارد تعارض بین خبرین. اخبار علاجی هم بعضیش میگه تخییر، بعضیش میگوید ترجیح. حالا چجور باید گفت که بحثش در تعادل و تراز کاری نداری. حالا حرف ایشون اینه، شما آمدید در تعارض بین خبر محمد ابن مسلم و خبر زراره حکم به تخییر کردید، اطمینان دارید به اینکه این حکم اللهه با فرض تعارض، چون تعارض داره. یا آمدید خبر محمد ابن مسلم را بر خبر زراره ترجیح دادید، همین که این دوتا با هم بگید معارض بودن، میاد یکی از اینها را بر دیگری ترجیح میدهید، دیگه اطمینانی به اینکه ان هذا هو حکم الله ندارید، درسته؟ اما در این حال به تو گفتم این کار انجام بده.
اما
حتی
اطمینان به انجام
وزیدی بذاریم سب کن پیش عجره نکن. لا تعجل به قرآن من قبل ان یغلا الیک وحی. این بیان ایشان در اصول در جلسه 61. من همه رو میخوام نقل کنم چون باش کار. در جلسه 62 میفرماید عمده در مقدمات انسداد مقدمه اولاست و لذا باید بررسی شود که آیا ادله حجیت خبر واحد به مقدار وافی برای حل معظم احکام فقهی حجت در اختیار ما قرار می دهد یا نه. یه چند خط ادامه میده، اونو من بعدم میگم، اون بحث دوم ایشونه. ادامه میدهد میگوید مشکلی که وجود دارد آقایان نوعاً ظنون دلالی را در عمل کافی میدانند. در جمع بین روایات متعارض با وجود این که نسبت به جمع بین دو دلیل قطع یا اطمینان ندارند. ولی مدعی هستند که عرف و بناء عقلا بین اون دو دلیل اینگونه جمع می کنند. به نظر ما بنای عقلا در باب دلالت نیست بر حجیت مطلق زن نمی باشد، این گونه نیست که اخذ به مطلق زن در سایر موارد ممنوع ولی در باب الفاظ لازم باشد.
واقع آن است. چند تا نقطه بگذارید. واقع آن است که در باب تعارض، تعارض ادله، جمع‌هایی که آقایان بین ادله می کنند صرفا ظنی و دلاله است و اطمینان آور و مفید علم عرفی نیست. بعد از هم مطالعه کنید توضیح بیشتر همین. مفید علم عرفی نیست. اون که از ایشان در کتاب النکاح و موارد دیگر نقل شده باز مؤید همین مطلب است که ایشون میخواد بفرماید شارع در باب صدور اخبار اطمینان شرط نیست. برخلاف مقتضای حجیت خبر از بنای عقلا که اطمینان در آن شرط است، از ادله شرعیه حجیت خبر استفاده می شود که در شبهات حکمیه اطمینان به صدور خبر ملاک نیست. و نفس عدالت و وثاقت موضوعیت دارد. پس اگر حجیت خبر واحد تنها به بنای عقلا باشد، طبق این مبنا این مقدمه انسداد تمام خواهد بود. این مقدمه اول، زیرا اخباری که اطمینان به صدور آنها باشد به اندازه کافی در دست رس ما نیست. در سوال و جوابی هم که از ایشان شده در همون تقریرات بحث، سوال کننده میپرسد پس ما به اندازه به مقدار کافی ادله غیر متعارضی که اطمینان آور باشد نداریم؟ ایشون میفرماید بله همینطور است. به همین دلیل به حسب ظاهر باید انسداد کبیر را قبول کنیم. این تمام فرمایش ایشان توی این قسمت. چون
ایشون گفتن اگر اطمینان رو قائل بشیم باید این خود
آره
باید
اطلاع بکنم. حالا همین رو میخوام عرض کنم. واقع مطلب این است که در فرمایشات این بزرگوار ابهاماتی هست. درست مقصد و مقصود روشن نیست. آیا میخواهد با این بیان مقدمه اول انصداد را مخدوش کنه؟ یا میخواهد با این بیان مقدمه اول انصداد را بپذیرد؟ شاید منظور این باشد. حالا شما دقت کنید که مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد بناء عقلا است. و سایر ادله در حجیت خبر واحد باید در ضوء این سیره معنا بشه، لذا چون اساس دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلاست، ما خبری را میپذیریم که اطمینان آور باشد و خبر اطمینان آور در مجموعه روایی ما نادره. این میشه تثبیت انصداد، خبر اطمینان آورد. بله، اگر نگاهمون را از سیره عقلا بپوشیم و در حجیت خبر واحد خودمون را محدود به حصول بگید اطمینان نکنیم، بگوییم شارع خبر واحد رو حجت کرده، اما از این که بفرمایید اطمینان بیاید یا نیاید، اون وقت دیگه به مجموعه ربایی بهتر میتوانیم مراجعه کنیم. بله، شاهد بر این که نظر شارع حصول بگید اطمینان نیست اخبار تعارضه. در اخبار تعارض شما چون متعارض مشاهده می کنید، به بیان بنده خوب عنایت کنید، و تعارض هم فرع بر حجیته، یعنی هر روایت به ماهیهیه باید حجت باشه و الا تعارض بین حجت و لا حجت معنا نداره. تعارض اونجاست که روایت اول فی حد نفسها حجت، اینم حجت، ندونم کدامشو بگیرم. حالا که هر دو حجته، هر کدام از اینها رو بگیرم تغییرن یا هر کدام رو بگیرم ترجیحاً، چون حجت بود اون طرف مقابل، بقیش رو بگید بیدم آفرین، اطمینان ندارم به اینی که الان گرفتم این درسته، ولی شاره گفته بگیر. خب پس معلوم میشه اگر معیار بفرمایید در حجیت خبر واحد حصول نه چیز باشه، ادله شرعیه حجیت خبر واحد باشه، ادله شرعیه حجیت خبر واحد اهمش از حصول اطمینان، مثل خبرین متعارض هست. نمیدونم این بیان را مراد ایشان قطعا باشه یا نه، منم همین عبارات شاید الان باید خدمت چون رسید و پرسید، شاید به بیان بنده مقصود این باشد که حضرات انسدادیون چنان که دیروز عرض کردم دو مشکل عمده را مطرح می کنند. یکی مشکل تراث روایی، یکی تراث رجالی. رجالی بموند فعلا برای فردا. مشکل اخباریون در مشکل مدام انسدادیون در تراث روایی این است که باید به روایات اطمینان پیدا کرد و ما روایاتی که اطمینان آور باشه نادر داریم. این اساس مشکل انسدادی. ایشون هم این مطلب رو میخواهد بپذیرد و لذا در جواب سؤال اون آقا فرمود بله به مقدار کافی ادله غیر متعارضی که اطمینان آور باشد نداریم، پس به حسب ظاهر باید انسداد کبیر را قبول کن، ولی نفرمودند عنایت کنیم. پس با اخبار تعارض چه می کنیم؟ در تعارض که اطمینانی پیدا نمی شود. این رو چیزی بیان نفرمودن. حالا ما خودمون عرائضی داریم که بعدا عرض کنیم. شما بفرمید چیزی داشتیم؟ بله رجالی جداست، بحث رجالی جداست. نه اونایی که میگن اطمینان به صدور بحث شیخ العقلی بنای عقلا اطمینان به صدور، یعنی این روایت من مطمئنم صدر عنه حجه، نه اطمینان به این که دارم به حجت عمل دلیل دارم، نه که من اطمینان به این که این حرف از امام معصوم صادق شد. چقدر وقت داریم؟ بله
روایاتی که سیده با خود روایات علاجیه نه روایاتی دیگه که میخواد
ما دیگه اطمینان به صدور ندارم در فرضی که یک روایت رو ترجیح میدم. یه روایت رو به نماز جمعه واجب.
نه غیر از
الاجیه خود چیزی ایشان نگفته، چیزی نگفته، فقط در همه جا رفت سراغ اخبار الاجی. لازم من نمیتونم به ایشان چیزی نسبت بدم، خودم عرایدی دارم ولی به این بزرگوار نمیتونم چیزی نسبت بدم، چون اونی که هم در کتاب و نکاح هم در اصول فرموده فقط تأکید روی اخبار الاجی.
ما حالا به دیر از اخبار الاجیز دوات دیگه هم داریم برای اعتبار حجت
خبر بارد. خب بله، خب بله، اونه ایشان حرفی نزد، اونه حرفی نزد. ارم به حضور شما راجع به مشکل سندی و به قول ما تراث رجالی، ایشان از اینجا شروع میکنه که بنای عقلا این است که اگر قانونی را جعل کنند، قانون باید قابل اجرا باشه، یه امر مسلم. اگر یه قانونی رو کسی وضع کرد که عملا قابل اجرا نبود، این حکیمانه نیست. پس باید بیاییم قانون را طوری درستش کنیم که قابل اجرا باشه. قانون این است که شما خبر واحد عادل رو بپذیرید و این قانون مخصوص افراد اون زمان نیست که ربات رو میشناختند، معاصر با ربات بودند. برای بنده و حضرت عالی من که برای ما تشخیص عدالت با اون معیارهای ریز الان میسر نیست، اونا را تشخیص بدیم که عادلن یا نه. ولی در این حال به من رو تو گفته به خبر عادل عمل کن، یه قانون، قانون باید قابل اجرا باشه، معلوم میشه شارع یا معنای عدالت رو یه مقداری بگید وسیع کرده، اون دایره یه زیغ رو نگرفته، یا راه تشخیص بگید عدالت را یه مقدار توسعه داده، مثلا حسن ظاهر رو هم گرفته. مثلا ای برای چیه این توسعه ای که میدیم؟ این توسعه برای که قانون عقلایی بشه. ایشون میگه یه نفر گفته بود، یکی از آیون، در عالم یک نفر و نیم عادل هست، لا بیشتر، یه آقا و یه خانم، و خانم رو هم نیم حساب کرده، اینم محض خاطر آقایون فمینیش، او خانم رو هم نیم حساب کرد، یه آدم و نیم معادل داریم. خب اگه اینجور باشه، این همه احکامی که هست پشت سر عادل نماز بخون، شاهد طلاق عادل باشه، چیزی این همش لغو میشه دیگه. وقتی بنا باشه شما عدالت رو اونقدر بگید زیغ بگیرید، راه تشخیصش هم اینقدر زیغ بگیرید، علیمان و حوضش دیگه هیچ کس باقی نمیمونه، در حالی که این همه تأکید روی احکام متفرعه بر عدالت داری. پس یا باید معنای بگید عدالت رو گسترش بدید، یا راه رسیدن به عدالت را یه مقدار توسعه بدید تا قانون عقلایی بشه. حالا بنویس بنابراین میتوان با گذشت زمان نسبت به زمان روات بگوییم یا توسعه‌ای در مفهوم عدالت شده است یا در طریق احراز. پس ظنون رجالی حجت هستند وقتی انسان به کتب رجالی مراجعه می کند ظن پیدا می کند که فلان شخص عادل بوده، این انسداد صغیر است و به وسیله آن حجیت ظنون رجالی و کفایت آن در احراز عدالت راویان ثابت می شود. اینم بیان ایشون در مورد تراث رجالی. اجازه بفرمایید فردا انشاءالله یه جمع‌بندی انجام بدیم بعد تجزیه و تحلیلش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهر.